بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 209، یک شنبه 26 دی 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال با عمل و ایمان و عمل صالح شروع کردیم، در باب ایمان ابتداءً بحث رو با ایمان آغاز کردیم، گفتیم که اساساً این گره قلبی که پدید میاد، معرفت قلبی همراه با اقرار قلبی و عمل قلبی که همراه میشه، حقیقت ایمان شکل میگیره. و عرض کردیم که حقیقت ایمان که اینقدر مهمه که حالا بعدها به اهمیتش باز بیشتر میپردازیم، چگونه در سعادت نقش داره مرز میکنه، چون این چیزی که اینقدر مهمه چطور در باب راه رسیدن به او و راه افزایش ایمان صحبتی به میان نه. گفتم اتفاقا خیلی از آقایون بحثش کردن، کل سلوک عملا برای افزودن ایمان و ایمان به مراحلی میرسه که بعدها عرض میکنیم تبدیل میشه به شهود. این رو گفتیم، بعد گفتیم خب پس بیایم یه بحث جدی رو مطرح کنیم که اساسا چگونه میشه ایمان رو افزود، چگونه میشه ایمان به دست آورد، تحصیل کرد، در عین اینکه اصل معرفت رو خدا میده، دل رو خدا روشن آورده است. برای این مسئله اومدیم یه قاعده کلی گفتیم، در اون قاعده کلی عرض کردیم که اساساً معیار اینه هرگاه روح خداوندی به حال خودش و اقتضاعات خودش قرار داده بشه، او ایمان خواهد داشت. یعنی خاصیت روح خداوندی میل به خدا، گرایش به خدا، فهم فطری نسبت به خدا، حتی شهود نسبت به خدا و فهم عقلی نسبت، عقل وصولی نسبت به خدا درش هست. چیزی که هست تا تعلق میگیره، تا انسویی میشه، تا لذائز در کام شیرین میشه و امثال اینها، او از اصل باز میمونه و باعث میشه ایمان کم فروغ میشه، اصلا ایمان میگیره و اصلش به اینجا برمیگرده، فطرت خاموش میشه. این قاعده کلی رو گفتیم، تطبیقاتی کردیم، بعد رسیدیم به این سوال که خب چجوری باید تحصیل ایمان کنیم؟ شما که میگید یعنی باید بر طهارت افزود، باید اون جهت تجردیش رو قوی کرد روح را، خب و چجوری میشه به مراحل بالاتر ایمان دست یافت؟ برای اساس این یه بحثی کردیم که خب مربوط است به عمل، به کنش انسان. انسان باید در با کنش خودش، این کنش هم که در بیرون کنم کنشی است که معمولا فیلسوفان اینجوری زیادتر نمی کنن، چون کنش قلبی رو زیاد جزء کار نمیاد. گفتیم قبلا این رو بیشتر تو طرح شریعت هست و در طرح عارفان که نوعا اینا همه کنش قلبی، سلوک همه کنش قلبی. بر اساس این اومدیم گفتیم خب بیایم بررسی کنیم چه اعمالی رو ما میتونیم انجام بدیم که موجب افزایش ایمان بشه یا اصل ایمان. داشتیم این رو که میگفتیم، گفتیم سه دسته میتونیم اعمال داشته باشیم به حسب این بحث ما، سه دسته عمل. یک دسته عمل که درش میشه گفت خود ایمان رو به صورت عملی داریم تکرار میکنیم، در جان میریزیم، در قلب قرار میدیم، همونی که در بیم کنم با مجاهده باید به قلب بساند. و این همون چیزهاییست که ما توش ایمان موج میزنه، مثل نماز که ایمان موج میزنه، مثل ذکر، کار عمله، ذکر قلبی مخصوصا، ذکر لفظی که امرو با قلب میشه، اینها عمله، عملیست که اما به اصطلاح نفس خود همان اعتقادات رو هی داریم مکرر به خود. اون شد نوع اول، توضیح دادم دیگه باز. بله. نوع دوم که روز گذشته بهش پرداختیم این بود که اعمالی است خود چهره اصلی در عمل عملی است، ولی در او یک دسته از امور ایمانی گذاشته شده، در درون اوست که لازمه این عمله و بگونه ایست که این عمل انجام میدی به او خدشه، گرچه گاهی اون اعتقادات که هست تبدیل به این عمل هم میشود. ما پابرجاست، ولی ما دسته ای از اعمال داریم، خودش عمله، توکل، توکل دیگه اعتماد کردن به خدا. اما اعتماد کردن به خدا یک نوع پایه های معرفتی داره، توضیح دادم در روز گذشت که اون پایه های معرفت، دعا رو گفتیم همین جوره، حسن ظن به خدا رو، اون چیزای دیگری بود که حالا عرض کرد گذشت و نوع دوم. اما میرسیم نوع سوم، دسته سوم که الان از امروز باید شد. دسته سوم نه مثل اون اعمالی است که خود ایمان موج بزنه، یعنی خود این عمل توش ایمان اصلش لازمش ایمان نیست و اصل ایمان هم نیست، یک. و نه دسته دومه که لازمش ایمان باشه، یه لوازم و یه مبانی ایمانی در اون تعبیه شد، اصلا چنین چیزی نیست به حسب ذات خودش. حالا بعدها میگیم نوع سوم هم میتونیم به صورت دسته اول هم حتی بهش برخورد کنیم، پا برجا به حسب خودش که نگاه میکنیم جو نیست. مثلا انفاق کردن یک عمله، تو نفس انفاق، نفس جود، نفس سخاوت داشتن، نفس این، در نفس این و عنوان خودش که نگاه کنید، نه لزومی داره بگیم خود ایمان است که اینجا داره، مثلا یعنی مثلا داریم ذکر لا اله الا الله میگیم، یا خود توحید داره اینجا، اصلا توحید توش نیست. و نه لازمه ایمانه، یعنی ما میتونه یه نفر هیچ پایه های اعتقادی نباشه اما جود و سخا باشه، اصلا از یه جهت گره نمیخواد. بله من میتوانم فروض در نظر بگیرم، این بشه از سنخ دوم ایمان، همین انفاق، و فروض در نظر همین انفاق بشه از سنخ اول، میتوانم. ولی خودش، وجهه کارش، جبهه کارش، پیشانی کارش، آنچه خودش هست این نیست، ولی به یه دلائلی همین ایمان رو، همین انفاق رو میشه از نوع اول حتی گرفت. برای خوش توضیح داره انشاءالله بعدن از همین ایمان رو میشه از به حساب نوع دوم گرفت. حالا من نوع دوم مثال بزنم، ببینید یه نفر میگه چون خدا اهل سخاوته من هم اهل سخاوت میخوام باشم، اصلا با این منطق. یکی از این عرفا سوالی داشت از خدا که خدایا چرا خلق کردی مردم را، چقدر چرا مردم را آفریدی، چرا خلق را آفریدی؟ پاسخ داده شد به خاطر احسان، همین. بعد ایشون از اون بعد سفره های عام میگذاشت، گفت خدا که احسان میکنه منم میخوام مثل خدا احسان کنم، حالا خدا احسانش اون، من احسانم این. خب اینجا داره انفاق انجام میده، اما انفاق رو با یه منطقی همراه کرد، میشه نوع دوم. نوع دوم چیه؟ لازمش در نظر گرفتن سخاوت خداست، البته به شکل تفصیلی تو کارش که باشه، بعضی ما اجمالی است، اونم هست در حد خود، ولی تفصیلی میشه هر بار که میخواد بکنه میگه چون خدا کرد من میکنم. خب این میبینید داره تبدیل میکنه به لازمه، به معنای دوم، دسته دوم. ولی خود انفاق رو بخوای به حسب خودش نگاه کنی، نه، توش چیزی به اسم این که بخوان توحید توش باشه، نبوت توش باشه، معاد توش باشه نیست. میتونی حتی این رو به شکلی انجام بدی که معادم توش باشه، میشه انجام داد. اون موقعی که این انجام بدی میشه از نوع دوم. دقت کنید چی عرض میکنم، اصلش رو دارم عرض میکنم، شاکله کار. ولی توکل به خدا نمیتونی بگی من یه توکل به خدا میکنم اما خدا، نه، این نمیشه، اونجا نمیشه، اون توش خوابیده، توش خوابیده. ولی اینجا نه، اصلا مسئلهش این نیست، خود جوده، میتونه کافر هم داشته باشه، هیچ منطقه نه معادی باشه نه نمیتونم خدایی باشه، هیچی نباشه و جود هم باشه، یعنی در خودش این نیست. این نوع از اعمال باز هم برای ایمان به اصطلاح تأثیر در ایمان داره که من الان میخوام برسم به این دسته. و عمل صالح قرآنی که گفته میشه خیلی از موارد از این دسته هاست، یعنی مثلا جود و سخایی که دارد و هر چه که هست، حالا میرسم و توضیح میدم، موارد بیشتری رو توضیح میدم. ما در اینجا چی باید چیکار باید بکنیم، چی باید بگیم در باب نسبتش با ایمان؟ واقعیتش اینه این اعمال صالح مناسب با جان هست، مناسب جان، جان یعنی اون حقیقت اصلی ما، روح خداوندی ما، اون روح خداوندی که همون فطرت توش بود، مناسب با فطرت هست، بلکه از اقتضاعات اون روح خداوندی است. اقتضاعات یعنی چی؟ یعنی روح خداوندی به حال خودش بگذاری، رأفت توش هست، رأفت، رأفت نزن ربطی به خدا نزن. توش جود هست، توش صدق هست، اینا که هست میکنم همه جزء این صدق سوم، دسته سوم، جود هست، رأفت هست. این همون چیزیست که تو متون دینی ما تعبیر شده که جنود عقل 75 تاست. برخی از اون جنود عقلی که اونجا گفته میشه از این صدقه، یعنی اختزاء طبیعی فطرت ماست. من دیدم برخی از سروران این جنود عقل رو به شکل احکام حکمت عملی در نظر میگه، یعنی فهم دارد عقل که رأفت خوب است، فهم دارد عقل که جود خوب است. اشکالی نداره، من انکار نمیکنم، ولی از این روایت دادم بیشتر از این میگم نفس رأفت تو دل عقل خوابیده، یعنی یک میل به کار رأفتی توش هست، نه حتی فقط فهم اینکه این رأفت خوب است. دقت میکنه رأفت تو... خب این اون همون چیزی است که تو جنود عقل و جهل، من الان میگم جنود عقل و جهل بعضی فقط اومدن در حد حکمت عملی و احکام حکمت عملی استفاده، من نمیگم اون نه، ولی واقعش جنود عقل و جهل بیش از این هاست. این 75 سپاه را انبیا دارن، یعنی واقعا خود رأفت رو داره، نه یعنی حکم به رأفت رو داره فقط. دقت میکنه حکم بکنه که عقل که مثلا رأفت خوب است، نه، اصلا رأفت در خود عقل خوابیده، رأفت نمیدونم جود در خود عقل خوابیده، صدق در خود عقل خوابیده. واضح هستم چه از اون با این تر که تو جنود عقل و جهل آمده، یعنی اقتضاعات طبیعی روح خداوندی است، اون فطرت خداوندی که ازش همین کردیم به گرایش های فطری در درون او دقت میکنه. و وقتی این اعمال رو انجام میده، اعمالی که صادقانه و صدق توش هست، اعمالی که توش جود هست، اعمالی که توش به اصطلاح رأفت هست، تا اینا رو انجام میده، نفس این انجام که میده مطابق فطرتشه، فطرت شکوفا میشه. من قبلا در بحث فطرت یه جایی توضیح دادم، نمیدونم کجا بود، که این فطرت اولا بالقوه است، در عینی که این چنین چیزهایی در ما هست بالقوه است، در ما که میایم اینجا به صورت نفس انسانی شخصی در میاد، عوالم پیشین نه، عوالم پیشین بود، اینجا که ما نفس شخصی شد، فطرت در ما بالقوه هست و باید آهسته آهسته شکوفا بشه. بعضی هستن از اول قویین، فطرت بالفعل شده است در مورد اولیای الهی، ولی غالبا فطرت بالقوه است، باید تبدیل رو با نفس عمل. خب این اعمال انجام میدیم چی میشه؟ فطرت شکوفا میشه. فطرت شکوفا شد یعنی فطرت زیر خروارها امور زشت یا امور تعلقی قرار نگرفت. تا قرار نگیره بله، اینجا بر اساس فطرت مانده. این یک طرح میخوام برای اینکه توضیح بدم اینها چجوری باید اینها حلش کرد. این دسته یعنی به تعبیری اختزاعات فطرت، درست مثل این که ما اون چی که موافق جان و موافق فطرت است بهش دادیم، با این عملی که انجام میدیم، عمل صدقی که انجام میدیم، عمل جودی که انجام میدیم، عمل رأفتی که انجام میدیم، داریم مطابق فطرتش رو بهش میدیم، مطابق جانش رو بهش میدیم، او رو قوت و قضا دادیم، قوت دادیم، او بالا آمد، او رشد کرد. چون این چیزی لازمش ایمانه، چون این چیزی لازمش ایمان. چطور؟ ایمان به خدا که توش نبود که، بله بله توش لازمش ایمان. چرا؟ نفس فطرت خاموش نشد. این یک طرح. یه طرح دیگر هست، گرچه این طرح ها هیچ کدوم منافی هم قابل جمع با هم، هم طرح ها رو درست کنیم. یادتون هست داشتیم توضیح میدادیم در مورد این که به اصطلاح اساساً نور ایمان در روایات در آیات آمده به اسم معرفت، هدایت، حیات عنوان حیات و عنوان دادیم نرمی دل. یادتون هست این ترمو اول داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم اساسا دل نرم میشه، نرمی دل، نرمی دل یا به اصطلاح حیات پیدا میکنه، حیات دل. دل مرده نیست، دل زنده است. اینا رو من یادم سوزید. این اعمال صالح رو تا انجام میدید دل نرم میشه. نرمی دل یادتون هست گفتیم نرمی دل خود لوازمی داره، از جمله اون لوازم چیه؟ توحیده. دل که نرم باشه، اما دلی که قساوت پیدا کرده باشه نه. من اون آیه رو خوندم یادم هست، فویلون الغاسیت قلوب و من ذکر اللهی که گفته شد، توضیح دادیم چجوری ارتباط داره. خب یه نکته نتیجه بگیرم بعدا من انشاءالله پی میگیرم، الان این امروز نه، یه جلسه بعد شد الان فرصت داشتم کام بود که اساسا چه چیزای موجب نرمی دل میشه. اصلا خودمون بحث جز به این بحث های همینجاست، این حل کردن دل نرم میشه. دل نرم تمام اون خاصیت هاش پابرجام، اونو از جمله ذکر الله. دل نرم تا نرم قساوت نداره، به تعبیر دیگر این میل فطریش پابرجا مونده، اون فهم فطریش پابرجا مونده. نفس همین اعمال صالح، نفس این اعمال از نوع سوم انجام میده، توش ایمان نیست ولی مناسبت با جان داره. جان رو قوت و غذا میده، فطرت رو قوت و غذا میده، فطرت رو محکم نگه میده. تا محکم نگه داشتید لوازمش خواهد آمد. اون چیه؟ فهم فطری. اون چیه؟ معرفت فطری. به تعبیر دیگر خود فهم نیست ولی لازمش فهم است. در خودش توش چیزی نیست ولی میکشاند، منجر میشود. حالا این مخصوصا این نوعی که الان گفتن به درد میدونی کی میخوره؟ کسانی که اصلا ایمان نداره، حتی کافره. اگر از این دست افراد باشه که این نوع اعمال سالا میگم تمام با قیودش میگم با تعلقات نباشه، خودش تبدیل میشه به ایمان. دقت میکنی؟ نفس پاک زیستن ها، پاک زیستن به همین معنی که عرض کردم، پاک زیستن باشه، نفس پاک زیستن آدم رو مؤمن میکنه. یعنی کافر هم باشه، اون قبلی ها گاهی میگفتیم برای اشتداد ایمان خوبه، این برای چی خوبه؟ برای کسی که تازه کسی ایمان نداره بخواد ایمان درست کنه اول باید اینجوری بشه. مثلا توصیه ها بکنم آقا انسان باش، اصلا انسان باش خود میشود بنده باش، خود میشه، نه که بخواد شما اصلا انجام بده. تا انسان شد بنده هم میشه، یعنی طبیعیشه. دل که نرم شد فهم فطری خواهد بود، اون فهم فطری که عرض کرد، اون گرایش فطری عرض کردیم، فهم فطری پابرجاست، گرایش فطری با. یعنی به تعبیری این همین وقتی که شرایط رو آماده کرده اصلا با یه تلنگر یک دفعه وصله به خدا میشه. اینا غالبا اینجوریه. کافر گفتیم کی معمولا وصله به خدا میشه؟ اون موقعی که صحنه سنگین براش پیش میاد. نبود قرآن چیزی میفرمود؟ گفت که اینا ذل من تدعون الا اياه، نیست اونجا کافر باید یه صحنه سخت، مثلا تو دریا داره غرق میشه، هیچ کس هم نیست نجاتش بده، اونجا تازه رگ فطرتش شکوفا میشه. دقت میکنید؟ و بازم معلوم نیست بعد از اینکه این رو دید برگشت به حال عادی به حسب این تعلقات دیده دوباره بتونید نگه دارید، معلوم نیست که خدا هم قرآن کریم هم فرموده این رو که گهگاه اینا بر میگردن، یعنی اونی که گفتن حتی عهد کردن رو میشکنن. ولی این دستی که عرض میکنم اینجوریه، یعنی نفسه، نفسه، دقت کن چه عرض میکنم، نفس این پاک زیستن، نفس پاک بودن، نفس صالح زندگی کردن و عمل صالح کردن، نفس اینه که انجام میده. خود خود به خدا، یعنی اینا اون باید یک صحنه سنگین پیش میومد، این شرط عادی پستی بلندی عادی زندگی او رو میکشون سمت خدا. پاک زیستن اگه باشه، پاک زیستن من باید توضیح بدم، حتی تعلق به دنیا هم مانعه، تعلقات باید کم باشه، لذائذ تعلق لذائذیش هم کم باشه. کسانی که اینجوریان خوش بس میشه خدا. به تعبیر دیگر ما کسی که مؤمن نیست اگر بخوایم توصیه به او داشته باشیم باید بهش بگیم انسان باش و پاک باش. در واقع نه به عنوان انسان، بعضی از این حرفایی که آیون میزنن نه، این انسان باش به انسانش نه، من اون نمیگم. انسان باش یعنی پاک زیستن، یعنی بر اساس اون روح خداوندی که اقتضاعاتی داره عمل کردن، هنوز به توحید هم نکشید. خود این میکشونیشون دقت میکنه. لذا نفس تربیت یه فرزند توی خونه ای میشه که پاک زیستن رو به شکل طبیعی یاد گرفته، خود اون اثر داره در موحد شدن، در باور معاد خود او. چون میدونید امیال فطری گفتیم هست، فهم فطری هست، معرفت هنوز کار نداره، معرفت برای مرحله بعد. این فهم فطری و این گرایش فطری که در ما هست، اینها موقعی که روش خروارها مشکل نباشه راحت خودشونشون، خروارها مشکل روش باشه فقط باید صحنه سنگی پیش بیاد مثل کافر، و الا چی؟ و الا از دستش بر نمیاد کافر. اما اینجا چرا؟ همین روال طبیعی، پس بلندی کوچیک. اصلا من بعضی ها دیدم فقط همینقدر که رفته دانشگاه، یه ازدواجی کرد، یه چیزی پیش اومد تو زندگیش، تمام اوضاع موحد شد. یعنی همینقدر یه چیزی که اصلا یادی از بس آماده. و بلخ یه بند خدایی توی به اصطلاح یه جایی بود که تقریبا گناه غرق بود، گناه غرق بود، یعنی نه اینکه نباشه. زمینه‌های اینجوری فطری که دارن که مثلا اهل جود و سخاست، مثلا همونجا همین یکی گهگاهی چنان برقی می‌درخشه، بدی این کاری که دارن انجام میدن میفهمه و همون به سرعت برمیگرد. به تعبیر فهم فطری فقط روی خوبی ها نیست، فهم فطری روی بدی ها هم منتقل میشه. و حالا توضیح دارم، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. دل نرم میشه، اقتضائات روح خداوندی بر اساس اون اقتضائات روح خداوندی اون عقل انجام میشه، چون این چیزی به نتیجه میرسه، تبدیل میشه به ایمان. حالا بذار من چند تا از موارد رو حالا با هم شروع کنیم. یکیش مسئله جود و انفاق. خب جود و انفاق مشخصه دیگه، توش نه ایمان خوابیده نه خود ایمان موج میزنه، توش ایمان نهفته است اصلش به حسب جوده. بله گفتم با برخی از تقریرها برخی از جهان میشه این جود انفاق هست. مثلا حسن خلق، خوش خلق بودن، خوش خلق بودن همینجور. که در بیان رسول الله اومده خلقان لا یجتمعان فی مؤمنن، دو تا خلق تو مؤمن جمع نمیشه، الشح و سوء الخلق. شح در برابر اون جود و سوء خلق در برابر حسن خلق. در مؤمن این دو تا جمع نمیشه، هم از این سو میتونیم بگیم هم از اون سو که حالا دارم عرض میکنم. یا دروغ و صدق، نه نه منظور این نه لا یستمعان فی مؤمنه، این دو تا خلق تو مؤمن، اصلا مؤمن این دو تا چیز ازش بر نمیاد، نه مانع تا جمع اینجوری شما گفتید مانع تا جمعش، نه اصلا اینا تو مؤمن نیست. برام بگید آقا مؤمن بد اخلاق نمیشه، اصلا تا بد اخلاقی نشون بدید ایمان ضعیف. داریم تو روایات. و مؤمن هرس، اگه هرس داره اصلا مؤمن نیست، معنی مؤمن عیره نیست. واسه از همین که عرض میکنم اصل ایمان اینه. نه آقا بخواید من دو تا رو حضرت گفته دو تا مثال زد، من بهتون بگم کلا مثلا رسول الله داره این رو میگه، افرادی هستن برای این افراد داره صحبت میکنه این رو میگه، و الا خلقان فقط نیست. حالا بعدا دیگه چند تا ایده میخوام ببینید، بلکه باید بگیم خلقهای سلاسه، بعد چی خلقهای اربعه، بعد تمام خلقا، بعد تمام اون نیست که تو هفت تا پنج سپاه اومده، همه همینجوری فرق. حالا یکی یکی براتون میخوام، اصلا اینجوری نیست منظور. بله من خواستم بگم به طبیعی دیگه اون درجه بالاست، اما اگه کسی خوش خلق بود عرض کردم، ببینید من میگم هم ایمان لازمش این اعمال صالح هست، هم عمل صالحی که اینجوری اگر انجام بدیم لازمش میشه چی؟ به لازم نرمی دل در نشه ایمان، دارم هر دارو میگم. باز نمونه دیگه بگم کمی فضا روشن بشه. صدق و کذب، صدق و کذب نه توش ایمان خوابیده نهفته هست و نه مغزش ایمان رو نمیدونم موج میزنه یه حرف ها نیست، ولی عملا بحث صدق جزء عمل خیر عمل صالح است. امیرالمؤمنین میفرماد لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. طعم ایمان رو نمیشه مگه اینکه به اصطلاح چیکار کنه؟ کذب رو چه شوخیش چه جدیش از کارش حذف کنه، ترک کنه. باز بذارید مثال دیگر بگم، رأفت. بازم موارد مشخصه، یعنی خیلی زیاد از این دست، من میخوام چند تا بگم که ببینید این سیاق اصلا توش نه ایمان نهفته است، رأفت توش ایمان نه. بله برخی از تقریرها هست، خدا مهربان است، من هم باید مهربان باشم، پس مهربانی میکنم. این مهربانی کردن توش یه به اصطلاح منطقی رو نهفته است، این میشه از نوع دوم. اما نفس رأفت توش این نیست، دقت کنید، یه منطق افسوده پیش اومده و الا نفس رأفت هر کی میتونه داشته باشه، یعنی ربط به مؤمن نداره، کافر نداره، حتی این منطقه ها نداره، این احتیاج به این نداره. باز مثال دیگری که بزنم، عفت و در مقابل شهوت. رأفت در برابرش به اصطلاح نامهربانی، تندخویی، تندگویی و بد اخلاقی، هر چی اسمشو بذارید، به اصطلاح قساوت، تعابیر هر چی که بخواید. اینجا همینجور چی عرض کردم، داشتم چه چیزی رو عرض کردم اخیراً؟
عفت.
عفت توش هیچ کدوم اینا خوابیده نیست و دست بر قضا تا شهوت میاد، حالا من میرسم، تا شهوت میاد ایمان کم میشه، شهوتی که اعمال میشه، به خلاف تا عفت میاد اصلا احساس میکنم یک نوع طهارت. من همیشه گهگاه اینجوری تبیین میکنم، مثل اینکه همسن خودش رو طلب میکنه، آدم یک کمی خوش خلقی مثلا داره، خودش همسن خودش رو، یه عفت داره، همسن خودش رو دعوت میکنه، همسن خودش میشه از اعمال صالح و کم کم اینو گسترش میده، همچنان که گناه گناه میاره خیر هم خیر میاره، اینجوری هم هست، ولی عملا اون نرمی دلی که پدید میاد. این تعبیر رسول الله، من کان اکثر همه نیل شهوات، هر کس اکثر همش نیل به شهوات باشه، بله، من کان اکثر همه نیل شهوات، ینزع من قلبه حلاوت الایمان، حلاوت ایمان از قلبش گرفته میشه، همتش. من این اکثر هم رو بعدا کار دارم، هنوز نرسیدم، من الان به عنوان عفت و شهوت نگاه میکنم، اکثر هم رو تو موجه بعدا میرسم. یا این تعبیر، وقد سئل اما الذی، از امام صادق پرسیدن، وقد سئل اما الذی یثبت الایمان، اونی که باعث ایمان میشه، ثابت میکنه، یا یثبت الایمان، ایمان رو تثبیت میکنه، یا یثبت بهتره، یا یثبت بهتره، یثبت الایمان فی العبد الذی یثبته فی الورع، ورع یعنی دوری کردن از خطاها و گناهها، نه با منطق دینی تا کلا الان میگم، والذی یخرجه من الطمع، آنچه که از دل خارجش میکنه ایمان رو، ایمان رو از دل خارج میکنه طمع، اونی که در دل محکم میکنه ورع، یعنی گناه نکردن، که ما حالا یادم باشه انشالله اینا رو باید یک به یک برسه، هم گناه نکردن و هم مسئله چیزی عرض بکن. ما تو متنای دینی همون هم همینه داریم که اگر کسی فسق و فجورش زیاد بشه، خطایش زیاد بشه، نفس گناه کردن و خطا کردن هم موجب چی میشه؟ موجب رفع ایمان بشه. اینا رو خوندیم، حالا ما میخوام تحلیلش رو بیارم اینجا. این عمل صالح رو نگفتیم، نوعا اون چی که دین گفته به عنوان گناه همه عمل طالح هست، دقت میکنم، یعنی در برابر عمل صالح. این عمل طالح چه میکنه؟ تعلق میاره. تا تعلق آورد، یادتون هست معیار اصلی اون چی بود؟ تعلق. تا تعلق آورد، روح از پاکی افتاد، روح از پاکی افتاد چی میشه؟ آلوده که شد، او ایمان را بر نمیتابد، ایمان از دل میره، ایمان میل فطری، نمیدونم فهم فطری، اون موقعی بود که فطرت تو بر روال خوده، تو که اووردی این رو غرق گناه ها کردی، غرق خطاها کردی، غرق آلودگی ها کرده، یکی از نتایجش اینه. اینی که میگم اینجوری میشه معناش، که عملا این تعبیری که گفته شده از امام صادق، قد سئل عما الذي يثبت الامام في الارض الذي يثبته فيه الورع، اونی که تثبیت میکنه، ورع یعنی دوری کردن از گناهان، که اگر گناه بکنه ازش گرفته میشه. یا این تعبیر از امام صادق، و قد یخرج من الایمان به خمس جهات من الفعل کلها متشابهات معروفات، به پنج جهت ایمان از دل در میره و همه اینها هم متشابهند و معروف، هم مشخص معناش مشخص، میفهمیم چی ما پنج مورد، و هم شبیه همان الکفر، خب واضحه، و شرک و زلال و الفسق و رکوب الکبائر. دقت کنید، فسق و رکوب کبائر را برای خروج ایمان مطرح کرد. یعنی چی؟ یعنی تا اینها میشه دل از اون محکم بودن در میاد. من یادم اینو توضیح دادم قبلا، این حدیث امام خازم رو اون اول که داشتیم قاعده کلی میدادیم که هرچه تعلق کمتر هرچه چه، این تعبیر رو بردیم از امام کاظم در باب این کریمه قرآنی که چی؟ ایدهم بروحم من، اونجا چی تعبیر داره؟ ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من یحذره فی کل وقت، من این انشاءالله باز بعدا میرسم توضیح میدم، فی کل وقت یحسن و فی و یتقی و یغیب عن فی کل وقت یذنب فی و یعتدی فهی معه تهتز سرورا عند احسانه و تسیح فی السراء عند اساعته فتعاهدوا. خب چیکار کنیم ایمان ما یقین ما افزوده؟ فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحکم انفسکم تزداد و یقینا. معیار چیه؟ هر وقت انسان گناه میکنه میبینه که به اصلاح ایمان ضعیف شد، من ایمان ضعیف شد الان میگم، تو بعدا برسم به ملکش توضیح خواهم داد. میخوام اینو بگم، اگر کسی خوب دقت کنه تو متنهای دینی، تمام گناهان ایمان رو کم میکنه، تمام گناهان به ویژه گناهی که برش اصرار میکنیم، الا اللمم، الا اللمم رو حتما در قرآن دیدید، الا اللمم که گفته شد از امام صادق میپرسن الا اللمم به چه معناست، میفهم الذی یلم الذم بعد از ذم و لیس من سلیقته. خیلی تعبیرانه، یعنی انجام هم که میده سلیقش نمیشه این کار، مثلا دروغ گفته ولی سلیقش، رفتارش، منشش، ملکش دیگه این نشده. الا اللمم یعنی یک بار آدم خطا میکنه بعدا او رو انجام نه، اصرار بر اون نداره. خب کسی که اصرار گناه میکنه بدانه داره اون حقیقت ایمان خودش رو از خودش میگیر، این بدون این قاعده کلی واضح است دارم چرز میکنه. و عمل صالح که میکنه چیکار میکنه؟ داره ایمانش رو تقویت میکنه برای مؤمن. برای حتی غیر مؤمن میخوام بگم اتفاقا همین راهه، یعنی همین عمل صالح و انسان بودن و پاک زیستن. انسان بودن معنی پاک زیستن نه از این تعبیرایی که آقایون میگن و معمولا میخوام به شکل انسانی فقط تمامش کنند و اینا، نه. خب ببینم باز اینجا چیزی مونده، و در همین زمینه مخصوصا مال حرام، مال حرام و حلال و حرام در باب اموال خیلی روش تاکیدهای فراوانی است و عجیب ایمان رو میگیره یا ایمان رو اضافه میکنه. اصلا بعضی ما بعضیا گفتن اصلا به خاطر اینکه مال حلاله بچه مؤمن در آمد، اصلا اینجوری بعضی به خاطر اینکه مال حرامه بچه اینجور در آمد به سمت کفر رفت. واضح هستم چی از میکنم. مقدار ایمان، مقدار ایمان گهگاهی کم میشه زیر سر این مال حرام، اینجوری توضیح میدن. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اینا رو حتما همه سران خوندید و خودتون میگفت که منبرش رفتید و روزش رو برای همه خوندید، ولی من اصل حرف رو که قاعده کلی بشه، مال حرام که من دیدم بعضی از آقایون اینجوری میگن، میگن درست مثل یک نفتیست که زیر درخت بریزی، درخت داره این رو تغذیه میکنه، با همین تغذیهش خشک میشه. تو روایات ما آمده گناه، کل گناه هم گفته شده، کل گناه به سان یک به اصطلاح چاقویی است که قلب را میبرد. خیلی تعبیر عالی است. من میخوام به شکل کلی، حالا در مورد مال حرام گفتم، کلی کل گناه اگر بخوام دقیقاً تصویر کنیم، دو تا تعبیر از تو روایات اهل بیت اومده بسیار عالی است. یکی این تعبیره که گناه مثل چاقویی است که گوشت رو میبره، گناه قلب رو میبره. خیلی تعبیر عالی است، یعنی اصلا نشون میده با قلب چه میکنه، یعنی اون روح خداوندی رو از بین میبره. این یک تعبیره، خیلی تعبیر عالی است. یه تعبیر هم از امام صادق هست به این شکل، بیان داره امام صادق که هر وقت گناهی میکنیم یک لکه سیاه بر روی صفحه سفید دل میشه. تعبیرم خیلی بینم بسیار زیباست. وقتی آدم گناه میکنه یک لکه روی صفحه سفید دل میشه. این صفحه دل مثل این سفیده، اصلش روح خداوندی پاکه. این صفحه سفید یک گناه که یک لکه افتاد، دو تا گناه میکنه دو تا لکه. و بعد تعبیر میکنه امام صادق علیه السلام، خدا نکنه اونقدر آدم گناه کنه که کل این صفحه سفید دل بشه سیاه، او روی خیر نمی، یعنی ایمان ازش گرفته میشه. باز است هر دو تعبیر به نظرم خیلی راحت، دقیقا اون سر رو گفتن. بحث روح خداوندی است و قلب، بحث قلب رو چند بار داشتیم دیگه، نیست دیگه بحث قلب رو ما دیگه میدونیم. روح خداوندی و اون قلب در واقع آسیب ببین از حالت حقیقی خودش میفته با گناه. گناه گناه باز هست اونجا، گناه فقط گناه تأکید میکنم، گناه به این شکله، یعنی اثرش اینه. این همون چیزی که تو قرآن اومده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نفس کسی که گناه میکنه عاقبت این کار چی میشه؟ تکذیب. تکذیب از کجا اومد؟ نفس گناه. خود قرآن صریح داره میگه، اصلا واضحه، عکسش هم بکنید معناش هم واضح میشه. این تعبیری که امام صادق هم فرمود نفس فسق و رکوب کبائر از این سنخه، واضح هستم چه از بکنم. خب پس یکی شد گناه در برابر عمل صالح. یه تعبیر دیگری است باز متنای دینی ما دارن در مورد دنیا و دنیا زدگی و تعلق به لذائذ، دقت میکنه که گاهی حرام نیست ولی زیاد بشه ایمان رو از اون نورانیتش میندازه. این رو دارم عرض میکنم. و گاهی اگر خیلی زیاد چی ایمان نمیگیره، تعلق به دنیا. باز هستم چی عرض میکنم، این بیان رسول الله، من کان اکثر و همهی نیل الشهوات ینزع من قلبی حلاوت الایمان. معناش یکیش اینه، نه اینکه شاید بعضی بگن نیل شهوات یعنی نیل شهوات حرامی، نه، شهوات اگر خیلی تعلقات، ببینید من قبلا هم گفتم فطرت ما، این تو بحث نفس اماره تو بزنید، فطرت ما بگونه است که تحمل بدن و خواسته های بدن رو میکنه ولی در مرز عقلانیت خودش نگه میداره، در مرز فطرت خودش نگه میداره. یعنی اینجوری نیست که بگه مطلقا شهوت، نه، از این حرفا که بعضیا میزنن مطلق مثلا از هیچ غذایی نمیدونم لذت ندارم، از هیچ چی که نمیدونم از لذایز حلال هم هست هیچ لذت، اینجوری منظور نه، ولی تعلق شدید به این نوع حتی غذا و هر چیز دیگر که حالا قبلا توضیح دادم من این لذت پرستی رو، نفس لذت پرستی. و یادم پارسال همین بحثو داشتیم، لذت پرستی رو آوردم اون متناشو خوندیم، احادیثو خوندیم، لذت پرستی شدید این دنیا تعلق این گونه خود تبدیل میشه به چی؟ کفرگویی. در مورد بلعن و اورا چیه؟ وطلع علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان بکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلد الى الارض واتبع هوا. اخلد الى الارض واتبع هوا، یعنی خود این موجب سقوط بلعن و اورا شد. آیات بهش دادیم ولی ازش گرفتیم. تعلق که میاد ایمان قوی رو ضعیف میکنه و گاهی ایمان ضعیف رو از بین میبره. گاهی میگم میدونید که عوامل متعددی هست، مثلا همین تعلق به دنیا داره ولی در کنارش هم مثلا میاد یه کار خیر میکنه، اهل جود هم هست، اینا همه داره جر و تعدیل میشه تو نفس و تو انسان. ولی به هر ترتیب قاعده رو بدونیم، یعنی میخوام الان که داریم میگیم عمل صالح، هر آن عملی که تعلق را از ما بردارد. هر آن عملی که موافق جان باشد، دقت کنید، عمل صالحی که میگه از این سنخ سوم، هر آن عملی که تعلق را بردارد، هر آن عملی که به اسم موافق جان باشد، اینا میشن عمل صالح از این سنخ، و اینها مناسب جان هست. پس گهگاهی نفس تعلق، چرا این تعبیر تعلق رو آوردیم؟ یادتون هست ما از بحثم از کجا شروع کردیم؟ گفتیم اون روح خداوندی که تعلق به بدن گرفت، یادتون هست اینجا تحلیل میکردیم، اون روح خداوندی که تعلق به بدن گرفت به لحاظ خود روحش اختزاعات داره، به لحاظ تعلق اختزاعاتی پیدا میکنه. دقت کنید چی از میکنم؟ اگر همین خوب دقت کنیم، چرا تو اندیشه دینی اینقدر در باب دنیا صحبت شده؟ و علم و انم الحیات دنیا لعب و له و زینتون و تفاخر بین تکاثر فی الاموال، توضیحات چرا اینجور؟ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، اینا چرا این شکلی اینقدر داره غلیظ میشه؟ یک دلیلش اینجاست، ایمان رو فتیله ایمان پایین میاره، و بلکه گاهی ایمان میگیره. که یکی از این آیون که اهل ایمان بود، اون لحظه آخر که تعلقش به زن و فرزند و اینا زیاد بود، حالا احتضار بود و باید میرفت، حرفش این خدا چرا منو داره از زن و فرزندم جدا میکنه؟ چیه که باعث شد که به زبان بیاره اینجوری بگیم؟ خب یه چیزی باعث شد. خب سرور من، تو همون روزایی که این زن و بچه بود برایش هم خون دل میخوردی، بخور، ولی وقتش هم شد بخور، به خاطر خدا حاضرم، هر چی شد حاضرم. اینجوری هم میگفتی که این وقت اینجوری گرفتار نشی؟ نگفتی اینجا که شد الان میخوای خدا بهت برسه؟ که نمیرسه. تو اونجا باید میگفتی من زن و فرزند رو میخوام، اما نه اینجوری که بخواد جای خدا رو بگیره. اینه باید من همون اول هی هر بار به خودت میگفتی. بچه یه چیزی که میشد میگفت به درک بشه، وقتی داره حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال، به درک همون موقع میگفتی، همون موقع میستادی، همون موقع که مشکل پیش میومد در برابر اینجور موارد میستادی. من نمیگم حالا دعوا کن بزن و فرزن، ولی خودتون میتونستید توجیه کنی که نباشه، برای خدا باید کار بشه، اینا رو من برای خدا میخوام، تو این کار میکردی نگردی، الان میخوام. طبیعی این تعلقات، میخوام اینو بگم، تعلقات که میاد گاهی نتیجه داره. خب این هم یه نکته. اون چی که در شریعت آمده در باب نظر به نامحرم گفته شده، اینا همه جزء همین دسته است که حالا عرض کردم، یعنی مناسبت ایجاد کردن یا مناسبت رو به هم زدن، اعمال صالح و اعمال صالح. یک چیز دیگری که باز اینجا هست، همینجا باید گفت، چون این اعمال زشتی که انسان انجام میده، گناهی که مثلا میکنه، خیال نکنه فقط در همین حده، اصلا زمینه ایجاد کرد برای الغای شیطان. یعنی اینا که تا اینجا مال خودش بود، که یکی از کارهایی که ایشون میکنه با نفس گناهش زمینه ایجاد میکنه برای شیطان، الغای شیطانی. به تعبیر دیگر تا به حال مزاحم درونی الغای شیطانی رو نداشت، با عمل خلافی که میکنه یه مزاحم دیگر هم افزوده شد. اصلا تعبیر چیه؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اثیم. میدونید شیطان بر کی نازل میشه؟ بر اون کسی که به اصطلاح افاک است و اثیم گناهکاره. واضح هستم چه از میکنم؟ من دیدم بعضی از آقای اینجوری مثال میزن، میگه درست مثل این رادیو که ما موجها رو تنظیم میکردیم، دست ما بود ما تنظیم میکردیم، با تنظیم ما مثلا داشت یه صدایی میومد، باز تنظیم دیگر، مثل این که من با گناهی که میکنم تنظیم میکنم که صدای شیطان رو بشنم. مثلا اینجوری نگاه کنیم. خب این چی میخوام بگم؟ یکی علم اینه، آنچه که میگیم ایمان رو میبره گناه و خلاف و عمل طالح، دلیلش چیست؟ یکی از دلایلش همین، دلایلش اینه که با گناهی کرده زمینه رو مساعد حتی برای القاعات شیطانی هم میکند، افزونه بر امیال فطری رو خودش کشته، امیال فطری رو کشته، نمیدونم فهم فطری رو کشته در خودش، کنارش هم چیکار کرده؟ بلکه زمینه رو برای شیطان هم آماده کرد. همین نسبت در بحث تعلق به دنیا هم نسبت به شیطان مطرحه. نگاه کنید تو قرآن آمده شیطان میگه من از کدوم طریق با اینا چی میکنم؟ از طریق زینت. یکی از اونها زینته، یعنی دنیا رو براشون رسا تزیین میدم، براشون شیرین میشه، لذت بخش میشه و باعث میشه. خب این هم یک نکته. من همینجا یه تعریضی هم بزنم، البته یه بحث دیگر بکنم بعد یه تعریض بزنم. این در اون ناحیه، در ناحیه این طرف، در ناحیه خلافی که میکنیم شیطان میاد، اما در ناحیه کار خیری که میکنیم، نه تنها میل فطری را آماده کردیم، نه تنها به اصطلاح فهم فطری را آماده کردیم، این سو رو درست کردیم، بلکه زمینه را برای ملک هم ایجاد کردیم. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه ملک بیاد. این همانیست که توی آیات و روایات ما کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، تو دلشون ایمان نوشته و روح از ایمان رو بشنو. ملک مسدد که میاد، ملک چیکار میکنه؟ دل رو محکم میکنه. نفس ملک افزون بر کاری که ایشون انجام میده، زمینه رو آماده میکنه، از اون ور داده میشه اون اعتاست و این ور هم زمینه ها رو آماده کرد. یعنی فهم فطری این ور آماده، اون ور هم دم به دم ملک میاد. ملک چه دعوت به خیر بکنه، چه دعوت به خدا بکنه، همش برای ما تبدیل میشه به چی؟ سرمایه های ایمانی. و این همون چیزی است که تو روایات امام صادق ایاتون باشه من اینجوری توضیح دادم، اونجا که داشت اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرن طیب روح و جسده. بله این نه، اون یکی دیگه بود که من خوندم باید روحمه. حالا که اینجوری تعبیر میکرد، خدا هرگاه خیر بنده ای را بخواهد چیکار میکنه؟ به اصطلاح ملکی را بر او میگمارد که یسدده و به اصطلاح چشم و گوش جانش را باز میکند. اون توضیحاتی بود که خونده بودیم، من الان اون رو بتونم پیدا کنم. بله اینجا دو تا چیز بود دیگه ما خونده بودیم. ببینم الان پیدا میکنم خدمتتون هست. حدیث رو خونده بودیم الان دیگر ذهنم نمید. میتونید بخونید اون رو، متنش رو. نکته فی قلبهی نکته بیضا، گفتم اون نور معرفت و فتح مسامع قلب اون به لحاظ حیات که گوش جانش باز شد. چرا؟ چون میل فطری و فهم فطریش باز شد. و وکل بهی ملک یسدده. خب حالا ملکن این قسمت، یعنی به طبیعه هم ملک هم میل فطری براش آمده، هم معرفت واضح استم چه از بکنی اراده خیرن بچی. خواستم این بگم افزون در این کار خیری که نفس کار خیر باعث میشه ملک بیاد. این همانی بود که تازه داشتیم میخوندیم از امام کاظم تعبیر میکرد ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن به روح من یحضره فی کل وقت یحسن فی، هر وقت کار خیر میکنه این ملک میاد حاضر میشه. و یتقی و یقیب آن فی کل وقت یذنب فی و یعتدی فهیه معهو تحتز و سرور رنده احسان. هنگامی که به اصطلاح کار خوب میکنه این ملک میاد خوشحال میشه و همراهشه و تاییدش میکنه. باز هستم چه از میکنم این قاعده کلی میبینید. خب این تبدیل میشه به این که ما خیال نکنیم این عمل صالح اثر نداره، هم مناسبت ها و نرمی دل میاره و بلکه همین نرمی دل زمینه آمدن ملک هم میشه. باز هست؟ خب کنارش هم که اون نور رو میده. بعد ببینم چیزی اینجا مونده. خب فقط یک نکته هست، من اینجا یه تعریضی باید بزنم این بحث رو تمام کنیم. البته دو سه تا مطلب اینجا مونده هست. یه مسئله است که باید یه تعریض هم. اگه یادتون باشه ما بحث‌های صدرا رو که می‌خوندیم، صدرا هم به تبع آنچه که خواجه نصیر در شرح بیانات بو علی گفته بود در بحث‌های نمط 8 و 9 و اینجاها گفته بود، اون چی بود؟ تعمیق می‌کرد ایمان خود از سنخ به اصطلاح روح، مال روحه، عمل مال بدنه و کار عمل فقط تنزهه، تخلصه. یادتون هست یه وقتی اینو من چند بار توی بحث‌های خارج حکمت متعالیه داشتیم، کار عمل فقط چیه؟ تنزهه، تخلصه، رهاییه، بیشتر از این نمیگفتن. یادتون هست؟ این تعبیر از یک جهت درسته، ما گفتیم تنزه هم باید بیاد، ولی از یک جهت دیگه چون این تنزهی لوازمی هم داشت، لوازمی ایمانی. من میخوام بگم عمل فقط تنزه نیست، افزون بر او قوت و غذاست، افزون بر او میلیست که برای او خواهد آورد، یعنی اثر ایمانی هم خواهد داشت، به جا قوت و غذا هم هست. صرفا نگیم فقط تنزه میاره، خود قوت و غذای قلب است، قوت و غذای اون اختزاعات قلبی است. بیانی بود از صدرا و از جناب بو علی داشتیم، اونجا همیشه میگفتم البته یه حرف دیگه هم میشود زد، نفس تنزه خوبه، حرف درستی است. اصلا این اعمال صالح یکی از کارهایی که میکنه تنزهه، همین که انسان داره عفت رو رعایت میکنه تنزهه، همین که داره جود و سخا داره تنزه هم هست، اما جود و سخا افزونه بر تنزه چیز دیگری هم داره، قوت و قضا، و کنارش لوازم ایمانی هم دارد. دقت میکنه قوت و قضاست، چرا؟ چون عرض کردم از اختزاعات قلبه، از اختزاعات اون روح خداوندیه، از رو اختزاعات اون عقله. عقل چی بود؟ گفتیم جنود 75 گانه داره، این 75 مال خودشه، دقت میکنه. و به تعبیر دیگر درست مثل کسیه که این روح خداوندی رو تقویت کردی، نه فقط اومدی منزهش کردی از تعلق، منزه از تعلق کردی، اما افسونه بر او قوت و قضاش هم شد. و اگر چون این چیزی بگیم، یه مقدار باید اون بحثایی که از صدر شنیدیم یه مقدار باید دست بخوریم. خب حالا چقدر وقت داریم؟ من باید یه دو تا نکته دیگر هم داشته باشم. حالا من میخوام حدیث تینت رو، حالا ما تقریبا اصل حرف رو گفتیم دیگه، حدیث تینت میتونه خودش رو نشون بده. احادیث تینت چند تفسیر داره که در جای خودش درسته، هیچ نمیشه اونها رو انکار کرد. برخی تینت رو بردم به عوالم پیشین، هیچ اشکالی ندارم، ولی احادیث تینت تو این سو اصلا میشه معنا کرد. اون چیه؟ نفسه، به اصطلاح تینت مؤمن تینت بهشتیه. چطور تینت بهشتیه؟ تینت بهشتی چه تینتیست مگر؟ تینت بهشتی آن تینتیست که کدورت در او راه نداره، غل در او راه نداره، کینه در او راه نداره، شهوت در او راه نداره، تینت بهشتی. لذا کسانی که به بهشت میان در قرآن چجوری اومده؟ دوتا مؤمن اینجا اگه کینه داشتن اونجا گرفتن چجوری میشه؟ اول کینه رو از دل میگیرن، بعد اینا رو وارد بهشت میکنن. تینت بهشتی، تینت بهشتی آن است که بر اساس اختزاعات فطرت عمل کرده، درش نشسته و به اصطلاح پاک زیسته. پاک زیستن تینت رو بهشتی میکنه، و انبیا از اعلی علیین این تینت برخوردار، برترین تینت این. یعنی همه دل بیکینه میخواید از حضرت یوسف بخواید، دل بیشهوت میخواید از یوسف، ها اینجوری باز اصلا جد، دل پاک عفیفه، نمیدونم سخیه، هرچه بگید از این کمالات همه اش تو اینا هست. پاک توی جنود 75 گانه آمده در پایانش که انبیا همه 75 سپاه را دارن. حالا ببینید اینجا تعبیر چیه؟ ان الله عز وجل خلق المؤمن من تینت الجنه، خداوند سبحان مؤمن را از تینت جنت آفرید، و خلق الکافر من تینت النار، تینت سجینی، زمختی، فشار، تنگی، اونا در جای خودش. من یادم سجین یه بار توضیح دادم که کجا بود یادم نیست، که زوالدان ملکوته، سختی و فشار رو ندار. من تینت نار. بعد در ادامه امام صادق، اذا اراد الله عبدا، اذا اراد الله عز وجل به عبد خیرا طیب روح و جسد، این طیب یعنی بهشتیش میکنه همینجور کنن، فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه ولا يسمع شيئا من المنكر الا انكر. اینا رو من قبلا توضیح دادم. و باز در ادامه، و قال سمعت، این یک حدیث ادامش، و قال سمعت يقول التينه ثلاث، تینه الانبیا والمؤمن من تل من تلك التينه، تینت انبیا داره و مؤمن از این تینت است، الا ان الانبیا هم من صفتها، بله الا ان الانبیا هم من صفتها هم الاصل و لهم فضلهم و المؤمنون الفرع. این توضیحی که داد، یعنی انبیا اصلا اینها فرع. یه توضیح تو روایات دیگر اومده در تینت اینجوریه، انبیا هم بدنشان و هم روحشان، هم بدنشان و هم روحشان به اصطلاح بهشتیه. بله؟ الیینیه. بله الیین بهشتی. ولی مؤمنین روحشان، این طیب روحی که الان گفتم، میخوام اینو چی کار کنم؟ بگم بحث رو، اصلا بحث تینت رو الان گره میزنیم به چی؟ با این سبک میخوره به خود همین روح در همین فضای که الان داره عمل میکنه. تینت بهشتیه. واضح است؟ حالا انبیا روحشان و بدنشان، اون توضیحی است که در مورد گفتن انبیا به حدی است که بدنشون نه تنها مانع نیست بلکه از سنخ روح شده. توضیحی که در مورد تیال ارض میدن که تیال ارض حقیقی اون گونه است که بدن به سان روح میشه و احکام روح رو پیدا میکنه، صدر رو توی بحث معراج جسمانی مطرح کرد و اینا. اون سبک تا این رو که میگید انبیا بدنشون هم الی نیست، روحشون هم الی نیست، ولی مؤمن روحش الی نیست، بدنش نه. حال توضیحاتی که این توضیحات همه نشون میده بحث تینت رو میشه به چی گره زد؟ به بحث همینی که الان ما توش هستیم. یعنی این روح رو پاک نگهداری میشه تینت بهشتی. دل بی کینه باشه، دل بی شهوت باشه، دل پر از سخا باشه، دل پر از رأفت باشه، اینها هم میشه چی؟ بهشتی. یعنی احتیاج نیست که تینت رو، نه اینکه من نمیگم اونا غلطه، اونا هم درسته، اون بحثای تینت پا برجا، ولی این یک ترهیست، شواهد روایی هم برای خودش داره در این تره. همون بحثی کردم به اسم روح و بدن انبیا که گفتیم، اینجا هم گفته شد طیب روح هم بند تری کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.